نبودند و باید آن را به کار می انداختند. بعد از اولین وعده غذا، زندانیان تمام اتاقها در اتاق شماره 7 بخش ب دایره وار دور هم نشستند و محمود درباره پیروزی که به دست آورده بودند حرف زد و گفت اگر مردان اراده و آمادگی مرگ داشته باشند، هیچ چیز نمیتواند مقابل آنها بایستد و پیروزی قطعاً با آنها خواهد بود. بعد درباره انقلاب فلسطین حرف زد که با اراده و آمادگی مردان شروع شده بود و گفت یکی از شعارهای جنبش فتح این است که سرزمین را فقط مردانش آزاد می کنند. مدتی بعد برگزاری جلسات فرهنگی، مذهبی و درسی در زندان به مسئله خیلی عادی تبدیل شد. به این ترتیب زندان به مدرسه پیشرفته تبدیل شد که یادگیرنده به دیگری آموزش می داد. فرد بی تجربه آموزش تفکر سیاسی می دید و اندیشه سیاسی و ایدئولوژیک برای زندانیان طبق علایق سیاسیشان تبلور پیدا می کرد و در این میان سه تجمع بروز و ظهور یافت.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
القاب حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام بر احزاب.
نام اصلی حضرت فاطمه است، بقیه اسم ها لقب های حضرت که بیش از 100 لقب از روایات و زیارت و دعا و شهرتی که برای حضرت پیدا شده بزرگان ما بیان کردن که حالا من چند تا رو از نمونه عرض می کنم. مثلا نام اصلی فاطمه است، لقب های حضرت زهرا، زهره، رضیه، راضیه، مرضیه، محدثه که اینا تو روایت اومده، تقیه، نقیه، زکیه، طاهره، بتول، عالمه، فاضله، حلیمه، وحیده، فریده، خیلی، یعنی تو روایات ما بخواید بشمریم حدود بالای 100 تا رو یکی از بزرگان و علما جمع‌آوری کرده. اونایی که دنبال اسم جدید می‌گردن، در همین زیارتنامه‌ای که از امام جواد رسیده دو تا لقب حضرت اومده، ممتحنه و صابره. خب اسم جدید می‌گردید، لقب‌های حضرت زیاد، هانیه، ساجده، خیلی زیاده. انشالله این اسم ها احیا بشه. حالا اسم اصلی که فاطمه است تو روایات ما هست که خیلی روی این نام، معنی این نام خیلی تو روایات مانور دادن. فاطمه لغتاً به معنی فتح، به معنی جدا کردنه. بچه رو که از شیر مادر جدا میکنن میگن فتام، یعنی دیگه وقت غذا خوردنشه به جای شیر مادر غذا بخوره. 2 سال کمترش خوب نیست، بیشترش هم خوب نیست. فتح یعنی جدا شدن. فاطمه که اسم فاعله یعنی جدا کننده. فاطمه به معنی جدا کننده یعنی چه؟ در یک روایت داریم فاطمه را فاطمه نام نهادن. امام صادق علیه السلام فرمود لأن الخلق فطمو عن کنه معرفتها، چون مردم عموم انسانها و خلائق از درک و شناخت فاطمه زهرا جدا شدن، نمیتونن. خیلی عظمت داره، نورش خیلی بلنده، روح او و جان او و حقیقت او خلقت من نور عظمت الله، از نور عظمت خدا خلق شده. دو تا از لقبهای حضرت حورا و انسیه است که فرمود دخترم فاطمه حوریه است که در ظاهر به شکل انس و انسان و بشر در اومده. غرض حقیقت ذات و نور حضرت زهرا را پیغمبر درک میکنه، امیرالمومنین که کفش، امام ها میشناسن که در اون افق هستن، ولی عموم خلق فتمو عن کنه معرفت ها. امام صادق فرمود از شناخت و درک، ببینید آب دریا را توی یک سبو توی یک کوزه میتونیم جا بدیم؟ نمیشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
آب دریا تو یک سبو تو یک کوزه جا نمیشه، محاله. نور خورشید رو ما نمیتونیم همش رو درک بکنیم، ولی به اندازه ظرفیتمون از نورش و حرارتش استفاده می کنیم. نمیشه، اصلا ظرفیت جا نداره، گنجایش نداره. گر بریزی بحر را در کوزه ای، نصیب ما نیست الا این که همون مقدار کوزه. در هر صورت در یک روایت امام صادق فرمود کسی که فاطمه را بشناسد حقیقت شب قدر رو درک کرده. شب قدر یک معنی ظاهری داره که همون شب 21 یا 23 ماه رمضانه. معنی باطنیش فرمود حقیقت فاطمه زهرا علیها السلام که قدر واقعیه و شب قدر واقعیه، لیله مبارک است و یکی از لقبهای حضرت هم مبارک است. مثلا ما اسم مبارکه خیلی کم داریم یا نداریم، شاید هانیه مثلا خیلی لقب است، اونه که دنبال اسم جدید میگردن. در هر صورت همجوری که شب مخفی هست، حضرت زهرا خودش، قبرش، عظمتش، بزرگیش هم مخفیه. روایات منابع سنی هم نقل کردن اول من تدخل الجنه فاطمه، فرمود اول کسی که وارد بهش میشه فاطمه زهراست. خب با عظمت تو صحرای محشر وارد میشه، خدای متعال ندا میدهد فاذن ندا من قبل الله تعالی غزو ابصارکم و نکسو رؤوسک، به همه خلائق که در محشرن، از سید و غیر سید، انبیا و غیر انبیا، چشماتونو ببندید، سراتونم پایین بندازید، نه به خاطر محرم و نامحرم. خیلی اولاد فاطمه هن، آبا اجداد فاطمه هستن، نه جهتش این نیست. نکسو، سرتون رو پایین بندازید، چشماتون هم ببندید. شما به خورشید میدونی نگاه بکنی؟ به یه نورافکن قوی یکم نگاه کنی چشمت آسیب ببینه؟ به خورشید چشمت کور میشه. نور حضرت زهرا اونقدر ترعلو داره، اونقدر درخشندگی داره، خلائق تاب دیدنشو ندارن. عظمت بانو یک ذره گوشهی در اونجا ظاهر میشه، تازه میگن سراتونو بندازید پایین، چشماتون هم ببند. الله اکبر. بعد معرف این بانو کیه؟ اینا رو پیغمبر خدا میفرمد اذن ندا من قبل الله، خدای متعال میشه معرف این بانو، هاذهی فاطمه بنت محمد. الله اکبر. میفرمد ای معشر خلائق، این بانو فاطمه دختر پیغمبر شماست، زوجت علی امامکم، همسر امامتون امیرالمومنین علی علیه السلامه، مادر امام حسن و امام حسین، از صحرای محشر با این اسکورت خاص عبور میکنن. وقتی که وارد بهش میشون و در اون مقام و جایگاه بلندی که خدا براش معین کرده قرار میگیرن، این آیه مبارکه رو تلاوت میکنن: الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. یعنی حمد خدا را، حزن و اندوه و دردسر و ناراحتی ها تمام شد، تمام سختی ها چند روز دنیاست، صبر بکن، تحمل بکن، دندان رو جگر بذار، این چند روز دنیا داره امتحان بلایه، از اینجا که رد شدی دیگه همش آسایش و راحتی و خوشی ابدیت. این چند روز فاطمی زندگی کنیم، علوی زندگی کنیم، گول شیطان و دنیا را نخوریم، گناه و معصیت نکنیم، آلوده نشیم، بقیهش همش سرازیریه، همش نوره، همش رحمت. خدایا شکر رنج و زحمت و حزن و اندو از ما را، پروردگار ما غفور و سپاسگزار و شکوره، ما را در دار همیشگی جا داد بهشت بری که در اونجا رنج و زحمت دیگه نیست. خب پیغمبر خدا فرمود به سلمان وقتی که دخترم فاطمه در بهشت مستقر شد در اون جایگاه، خدای متعال، خدای متعال به دخترم فاطمه خطاب می‌فرماید: ای فاطمه، سلینی او اوتک و تمنی علیه ارزک. ای فاطمه، از من خدا چیزی بخواه، من بهت میدم، آرزو بکن، من تو رو راضی میکنم، هر چی میخوای بخواه، آرزوت برآورده است، از خدا چیز بخواه. یعنی خدا دوست داره که فاطمه از او چیز بخواد. حالا ببین حضرت زهرا چی میخواد. افقهامون رو، چون اینا میزانن، ترازوان.
مهره سوخته، سوخته.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
آخرین عبارت در لحظه اعدام دیکتاتوری که دل در گرو غرب داشت. موضوع چیست؟ چرا باید سرنوشتش اینگونه رقم می‌خورد؟ ماجرا به 26 سال قبل برمی گردد، آنجایی که جنگی نابرابر علیه ایران تحمیل شد. این جنگ نابرابر با جمهوری اسلامی ایران در ایامی که انقلاب نوپای اسلامی تازه داشت جان می گرفت، برای مردم تازه آرامش یافته ایران شوک بدی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دستنشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این دستی های دستنشانده را تحمل نمی کند و
عراق با تمام ظرفیت‌هایش پا به میدان نبرد گذاشت. قدرتی که از عراق دیده می‌شد به خاطر خود رژیم بعث و صدام نبود، بلکه حامی جدیدی به یاری او آمده بود که از هر حیث توانمندترش می‌کرد. انگلیس و آمریکا علارغم اینکه در رسانه‌ها اعلام کرده بودند که پشتیبانی هیچ کدام از کشورهای درگیر جنگ را نمی‌کنند، به حمایت از عراق سرگرم بودند. اما چرا باید این حمایت‌ها از صدام توسط این کشورها صورت می‌گرفت؟ دکتر علی سلطانی فرد، پژوهشگر مسائل منطقه، پاسخ می‌دهد.
از همون ابتدایی که در واقع حزب بعث قدرت رو در دست گرفت و حتی قبل از اینکه حزب بعث بتونه قدرت رو در عراق به دست بگیره، طبق اسنادی که سایت‌های معتبر آمریکایی و رسانه‌های آمریکا منتشر کردند، سازمان اطلاعات آمریکا CIA قبل از اون، حتی در سال 1959 ارتباطش رو با صدام و رابطش رو با اون آغاز کرده بود. و این برمیگرده به زمان ترور نافرجام عبدالکریم قاسم، نخست وزیر عراق، در سال 1959 که یک گروهی 6 نفره توسط آمریکا برای ترور عبدالکریم قاسم اقدام میکنن که این عملیات به اونجا به موفقیت نمیشه و صدام حسین طبق این اسناد نقش داشته در این ترور. خب عبدالکریم قاسم، نخست وزیر عراق، در اون زمان گرایشات نزدیک به شوروی داشت و آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که تا از حذف این در واقع فرد بتونن صحنه عراق و از چنگ رقیب خودشون که شوروی بودش خارج بکنن. طبق مصاحبه‌هایی که در واقع سایت یونایتد پرس اینترنشنال که یک آژانس خبری آمریکایی است انجام داده با بسیاری از دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا و انگلیس، این رابطه که در سال 1959 آغاز میشه، در سال 1980 هم که جنگ ایران و عراق اتفاق میفته، روابط آمریکا و انگلیس بسیار نزدیک بوده به صدام و اطلاعات، تسلیحات، پول و انواع اقسام تسلیحات ممنوعه و شیمیایی هم در اختیار صدام قرار میگیره در این جنگ.
در برشی از کتاب صدام مرم منهنا و گفتگوی غسان شربل با صلاح عمر علی، سفیر عراق در سازمان ملل، در سال 1358 که در بیروت منتشر شده است، اهمیت این سند در حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی و غافلگیرانه است، از این جهت که وی با بیان خاطره‌ای در آن زمان به نقل از صدام میگوید:
صدام از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دنبال جنگ با این دو کشور و بودی ایران بود.
غسان شربل از سفیر عراق میپرسد چرا صدام جنگ را انتخاب کرد. صلاح عمر علی میگوید:
معتقدم دو عامل در این تصمیم صدام نقش ایفا میکرد. یک عامل مربوط میشود به شخص صدام که همیشه به دنبال رهبری فراتر از عراق بود و به گمان قریب به یقین او تصور میکرد پیروزی بر کشور بزرگی مانند ایران و وادار نمودن ایران به بازپس دادن حقوق عراق او را به رهبری در قواره جمال عبدالناصر تبدیل خواهد کرد که حرف اول را در منطقه بزند. عامل دیگر این که صدام به این نتیجه رسیده بود و یا احساس کرده بود که این اقدامش همراه خواهد بود با حداقل موافقت غرب، به دلیل هراس‌هایی که از ایران بعد از شاه برای غرب ایجاد کرده بود.
اینها همه حقایقی است که از اسناد بین المللی برداشته شده و اثبات آن تنها با حوصله کردن و ورق زدن میان اسناد قابل انجام است. عمق فاجعه در حدی است که سازمان ملل متحد نیز طی گزارشی به کمک‌های کشورهای غربی به برنامه‌های تسلیحاتی عراق اشاره می‌کند و می‌نویسد:
عراق تسلیحات خود را از 150 شرکت آلمانی و آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دولت عراق از سال 1975 توسط 80 کمپانی آلمانی، 24 شرکت آمریکایی و حدود 12 شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است.
دکتر حسین بابازاده مقدم، پژوهشگر مسائل سیاسی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد برای اینکه به این پیکره و این بدن صدمه بزنه. از نفوذ در جریان‌ها و گروه‌های انقلاب، گروه‌های مردمی، از استفاده‌های سیاسی از حوزه نفوذی که در کشورهای منطقه داشت برای اینکه در جنگ علیه ما بحران سازی کنه، از کمک به گروه‌های تروریستی مثل منافقین برای بمب‌گذاری‌ها، ترور شخصیت‌ها، برای ایجاد ناامنی، برای افشای اطلاعات، برای در اختیار گذاشتن اطلاعات اماکن برای بمباران در اختیار رژیم صدام و امثال اینها که فهرست این انقدر بلند و بالا و مفصل هست. که واقعا شاید نشه در یک مطلب بسیار مفصل هم اینها رو فقط تیتر کردش.
دکتر علی سلطانی فرد پژوهشگر مسائل منطقه در همین زمینه میگوید
برابری خب نشون میده که صدام حسین یک مهره آمریکایی بوده از همون ابتدا، حتی قبل از رسیدن به قدرت.
دیکتاتور عراق و جنایتهایش فقط مختص ایران نبود. صدام هزاران نفر از مخالفان خود را در داخل کشورش هم اعدام کرد. قیام‌هایی هم که در زمان ریاست جمهوری او رخ داد به شدت سرکوب می‌شد و او همچنان ادامه می‌داد.
شعب عراق تقریبا 3/4 كانوا راضين الحروب اساسا.
اصلا مردم عراق این جنگ رو قبول نداشتند، به زور صدام می‌رفتند.
قدم شباب
آدم‌هایی که اعتراض می‌کردند زبان از حلقشون می‌کشیدند یا در زندان‌ها شکنجه می‌شدند یا اعدام. و سرنوشت بعضی هم مثل من بود.
او از بمب‌های شیمیایی در عراق و ایران استفاده کرد و ده‌ها هزار غیر نظامی را به وسیله آنها کشته و یا مجروح کرد، به طوری که مجله نیویورک تایمز صدام را جز به خشن‌ترین افراد در قرن حاضر دانسته است.
صدام کار مردم حلب چه خیانت بود که شما چرا با رزمنده ایرانی شبی برخورد کردید و بلا فاصله روز 25 حادثه رخ داد و در سطح دسی صبح بود، ساعت 10 صبح بود، هم منطقه رو بمباران کرد. اصلا غیر قابل باور بود که بخواد دولت عراق مردم خودش رو بمباران کنه و این حادثه با کمال تعجب و بهت جهانی دوباره برید دومین بار بعد از عملیات شهر سردش برید دومین بار شهر حلبچه و دوستای اطراف بمبارات کرد. تعداد زیادی، بالای 4500 نزدیک 5000 نفر کشته شدند.
و صدام حسین علاوه بر این که جرم و جنایت بسیاری رو علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بسیار رزمنده هایی که در واقع در این جنگ به شهادت رسیدن توسط در واقع خوی وحشیگری رژیم صدام اتفاق افتاد، علیه مردم خودش هم قیام های بسیاری رو انجام داد و به شدت فضای داخلی رو محکوم میکرد، به شیعیان اجازه ظهور در قدرت رو نمیداد و همچنین علیه بسیاری از اقوام دیگه هم در واقع اقدامات سرکوبگرانه داشت و از جمله کردهایی که در عراق بودن. و بنابراین دیکتاتوری صدام در زمان خودش به اثبات رسید.
8 سال گذشت و سرانجام این جنگ با قطعنامه 598 و قبول آتش‌بس از سوی ایران به پایان رسید. حالا زمان زیادی نگذشته بود که اتفاقا برای صدام همه چیز وارونه پیش رفت. عراق درگیر جنگ کویت و شکست مفتزهانه پس از آن شد. نزدیک بود در انتفاضه مردم عراق تومار صدام را در هم بپیچند و اگر کمک‌های آمریکا نبود، شیعیان عراق همان زمان طعم ذلت و مرگ را به کام عراق ریخته بودند. حجت الاسلام سید محمد حسین راجی، پژوهشگر.
همون اوایل رهبری حضرت آقا جنگ اول خلیج فارس اتفاق افتاد. آمریکا یقین داشت با نیروهایی که در داخل داره ایران رو وارد جنگ با آمریکا خواهد کرد. صدام نامه نوشت به آقا، به رئیس جمهور وقت نامه نوشت، اسرا رو فوری آزاد کرد، سری لشکرش رو برگردوند، از خاک ایران خارج کرد که ایران کمکش کنه. توی مجلس نماینده های مجلس بلند شدند برخی، یکیشون گفت آقای خامنه ای،
ای آیت الله رهبر عالی قدرمون آقای خامنه ای سلمکم الله تعالی، این برای ما ننگه، برای ما آره، اسلحه داریم، قدرت داریم، جوان داریم، بسیجی داریم، ای آیت الله.
آقا فرمودند این فریب و حیله دشمنه، ما وارد این جنگ نخواهیم شد. هر دو طرف باطلند.
ما این ادعاهایی را که امروز صدام و اینها میکنن که ضد آمریکا هستند، حرفای شوخی های بیمزه و بیتأثیری میدونیم. یک شبه کسی ضد آمریکایی میشه؟ مبادا کسانی زبانهایی بدون قصد و غرض سوی، فقط به خاطر اشتباه، به خاطر اینکه نمیفهمن مصلحت را، نمیفهمن چی بگن، یه چیزایی بگن مردم رو دل سرد میکنه.
حالا دیگر دیکتاتور مغرور رژیم بس عراق صدام حسین فهمیده بود چه کلاه گشادی بر سرش رفته. پس از آن که شکست خورد و اوضاعش تغییر کرد، در عذرخواهی تلویحی از ایرانیان گفت:
جنگ عراق ایران توطئه و دسیسه غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس حواس پرتی برای عراق بود. نمیخواستن ما طرف خیرخواه ایران رو ببینیم. بعد میخواست جنگ را طولانی کند. ایرانیان مؤمنانی هستند که چینه ای ندارن.
دیکتاتور عراق حالا دیگر موی دماغ غربی ها شده. او دستگیر و محاکمه می شود. عراق به اشغال آمریکا در می آید. بوش رئیس جمهور وقت آمریکا:
نیروهای آمریکایی و انقلاب در مرحله اولیه عملیات برای حل اصلاح عراق هستند. برای رهایی مردم این کشور و دفاع از جهان در برابر خطر جدی.
و سرانجام ساعت 6:30 دقیقه صبح 9 دی 1385 برابر با 30 دسامبر 2006 اعدام می شود.
اما خب اونجایی که در راستای منافع آمریکا و غرب و انگلیس قرار داشت ازش استفاده شد و زمانی که دیدن که دیگه به کارشون نمیاد گذاشتنش کنار و بعد از اونم شاهد سرنگونیش و اعدامش بود.
حکم اعدام زیر سایه حضور نظامیان آمریکاییان انجام شد، اما این سرنوشت صدام حسین میتواند درس عبرتی باشد برای همه مقامات و دولت مردان که بدانند که ظلم پایدار نمیماند، همانطور که همین سرنوشت برای آمریکایی‌های اشغالگر در عراق و افغانستان هم افتاد. آمریکایی‌ها هم با میلیاردها دلار هزینه و چندین هزار کشته و زخمی به صورت خفتباری عراق و افغانستان را ترک کردند.
در محیط‌های روشنفکری با شکل‌های گوناگون با قد و قواره‌های گوناگون کسانی امروز هستند ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند، از تکرار شعارهای مکتبی و شعارهای انقلابی و اسلامی خودشون واهمه دارند و می‌خوان در دل دیگران واهمه بیندازند. میگن آقا هزینه داره، دردسر داره، تحریم داره، تهدید داره. نگاه خوشبینانه این است که بگیم اینا تاریخ نخوندن. البته نگاه های بدبینانه هم وجود داره. اینا اگر تاریخ خونده بودن، سرگذشت تمدنها و منشأ و مبدأ تمدنهایی رو که وجود داره و همین تمدن مادی غرب که امروز دنیا رو میخواهد فتح کند و تصرف کند، اگر تاریخ اینها رو خونده بودن این حرف رو نمیزدن. باید بگیم اینا بی اطلاع ان تاریخ نخوندن.
با همه آرزوها و تمعورزی‌هایی که صدام حسین در سر داشت، اما روزگار به شکل دیگری پیش رفت و ما مرگ ذلت‌بار او را دیدیم و عزت را در رحلت و تشییع پیکر بی‌نظیر و تاریخی امام خمینی همیشه دوست داشتنی را نظاره کردیم.
اینجایی که ملاحظه می‌کنید محلی است که تا ساعاتی دیگر پیکر مطهر حضرت امام به خاک سپرده خواهد شد.
ای خاک، عزیزترین عزیزان این امت را به تو می سپاریم. ای خاک، دیدی که این ملت چسان پروانه وار گرد او گردیدن؟ تو نیز این امانت را، این امانت الهی را در خود عزیز نگاه دار. ای خاک، سرشت آدم از توست، آدم از تو بود. ای خاک، روح خدا را به تو می سپارم.
وقتی تاریخ را تبرک می کنیم با فهرستی قطور روبرو می شویم، از جنایت ها، طمع ورزی ها، فریب خوردن هایی از جنس صدام ها و غیره. همه دیکتاتورهای جهان عرب و حتی غیر عرب باید در کاخهای خود جمله زیبای حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را که گفته بود هر کس پیراهن آمریکایی ها را برتن کند سرانجام لخت و عور باقی میماند با آب طلا بنویسند. حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر هم پس از سالها سرسپردگی و خدمتگزاری خالصانه با آمریکا سرانجام به این نتیجه رسید. دیکتاتورهای جهان عرب و غیر عرب طی بیش از 100 سال گذشته پس از سالها خدمتگزاری به سیاستهای آمریکا و غرب و پایان یافتن تاریخ مصرف آنان هر یک سرنوشت شومی پیدا کرده اند و به موزه تاریخ سپرده شدند.
بنابراین نشون میده که خب آمریکایی‌ها براشون فرقی نمی‌کنه که چه حاکمانی بر کشورها وجود داشته باشند و حاضر اونا حتی از دیکتاتورها در بالاترین سطح هم حمایت بکنن تا زمانی که در راستای منافع اونها باشه و پس از اینکه کارشون باش تمام میشه کنار میذارنش. بنابراین این درسی هستش که میشه از این در واقع موضوع گرفت نسبت به رژیم دیکتاتوری صدام و در واقع اتفاقاتی که در طی مدتی که صدام حسین به عنوان حاکم عراق قرار داشت.